ایرانی، در عالم ایرانی اسلامی یه چیز جالبی داریم. انسان ایدئال ایرانی اسلامی یه سری مؤلفه ها داره. یکی از ویژگی‌هاش، من در شعر حافظ میخونم، بهت میگه اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. این انسان رو ببینید کیه؟ انسانی است چون این اهل نظر بودن، نظر حافظ فضیلت و جزء فضیلت‌های مهمه. یه جا دیگه شعری داره میگه عاشق و رند و نظر بازم، میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. در ادبیات ما، در پیشینه ما، هنر معنی فضیلته. شما بیاید ببینید انسان فضیلتمند از نظر او چیست، که من فهم میکنم حافظ در واقع آینه تمام نمای مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانی اسلامی است در شعر خودش. برای همین هم هست که اینطوری با همه مردمان ایرانی ارتباط برقرار میکنه. یعنی هر کسی که در ساحت زبان فارسی سیر میکنه یه جوری با حافظ ارتباط داره. میخواد یک متشرع باشه، میخواد یک ماتریالیست باشه، اصلا فرقی نمیکنه. هر کسی که در عالم زبان فارسی زندگی میکنه یه جوری با این آدم ارتباط میگیره، چون در واقع آینه مؤلفه های اصلی هویت ایرانیه، هویت ایرانی اسلامی. خب اینجا ببینید این چی داره میگه. داره از عشق و رندی و آرمانگرایی و شهادت حرف میزنه. شما ببینید عشق است و داو اول در نقد جان توان زد یعنی چی؟ داو اون چیزیست که اینا در مثلا شما وقتی که قماربازان، به اصطلاح قمار عاشقانه به قول مولوی دیگه، قماربازان چیکار میکنن؟ یه چیزایی رو ارائه میذارن، مثلا امروز سر این، فردا سر اون، بعد آخرشون داوهای آخر مال مراحل پایانی که هیچی نمونده و اینا. این میگه در همون داو اول بر نقد جان. یعنی شما ببینید، یعنی اصلا شما تلقی عاشقانه ما رو تو ادبیات ما ببینید، در فرهنگ مدرن هم ببینید. شما مدل اشوازی رو تو اریک فروم ببینید، تو اسکات پیک ببینید. تازه اینا اخلاقی هاشن، تازه کسانی هستن که مثلا تعهد و اینا رو برطرف میکنن. عشق مبادله است، یعنی شما مثلا چیزی رو میدی، چیزی رو میگیری، شما باید مثلا این سری کاری انجام میدی، یه سری کاری متقابل. اشوازی در فرهنگ ما اساسا با فنا شدن، با عشق نامشروطه و خودش رو در مفهوم شهادت خودش رو بیان میکنه. شما ببینید، یعنی اصلا عشق است و داو اول بر نقد جان، یعنی شهادت حاصل یک سلوک عاشقانه است و در واقع تجسم یک امر، یک فضیلت تمام عیار، یک هنره. این که امام میگفت شهادت هنر مردان خداست، و عجیبه، این دقیقا اینه، هنر، فضیلت. این هنر مردان خدا دقیقا چگونه رخ میده، بر چه اساسیه؟ در متن یک نوع آرمانگرایی هست که این آرمانگرایی تلقی از عشق داره، که این تلقی از عشق در واقع بزرگ چیزی رو که اولین چیزی رو که داو اولشه جانشه. این رو نگاه کنید در این فرهنگ، این چه سلحشوری ایجاد میکنه، چه ایساری پدید میاره، چه احساس مسئولیتی رو ایجاد میکنه، چه حسی از خودگذشتگی میاره. و بعد دقت بفرمایید، این فقط مال دوره اسلامی ما نیست، این یه مدار پیش از اسلام ما هم هست. اما خب تشیع چون روح عدالت رو و روح ولایت رو داره. اصلا شما مسئله ولایت رو ببینید، باطن ولایت ولایت، یعنی شما اساسا ولایت در پایه محبت، یعنی تمام این منظومه بر پایه محبت. شما تلقی در واقع عرفانی و تلقی ایرانی از هستی رو ببینید در ادبیات ایران، ادبیات ایرانی اسلامی، که در واقع میگه، در واقع عشق چی میگه؟ این کیمیای هستی قارون کند گدا را. یعنی اصلا هستی رو بر پایه عشق، هستی رو کاملا بر پایه عشق داره تفسیر میکنه. میگه چی؟ میگه توفیل هستی عشقند، آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. ببینید اصلا یک تفسیر عاشقانه از هستی و یک تفسیری از انسان آرمانی، که این انسان آرمانی کسی است که کاملا در یک سلوک عاشقانه جان بر سر یک آرمان و یک تعهد میگذاره. یعنی انسانی که اصلا با عهد تحقق پیدا میکنه، نسبت داره. بعد شما بیایید تفسیر دینی انسان رو هم تو عهد الست ببینید، اصلا چیزی که ما، یعنی شما ببینید مبنای هویت انسانی عهد، این عهد هم یک عهد عاشقانه است. بعدم میاد در زندگی روزانه، در زندگی بشری، این عهد عاشقانه یک هویت آرمانگرایانه پیدا میکنه، خودشو با ایثار تعریف میکنه. قهرمانان تاریخ ما رو ببینید، حتی قبل از اسلام ما سیاوش داریم، بعد از اسلام هم شما تو شخصیت مقدس حضرت ابوالعبدالله ببینید. شما ببینید این چیه، این نماد چیه؟ نماد عشق، نماد آرمانگرایی، نماد شهادت. این اساسا یعنی زندگی اینجا با یک سلوک عاشقانه، آرمانگرایانه، متحدانه و با یک عهد داره تعریف میشه. این یک تلقی هستی است، اون یک تلقی دیگری است. اون تلقی غربی تلقی مستقرق در روزمرگی است که نتیجهش در بهترین حالت ملال و سرخوردگی است. شما به این شما فکر کنید، به تمام آمال و آرزوهاتون در دنیا اگر رسیدید، باز هم احساس میکنید که یک چیزی، یک جایی کمه و نیست. همون چیزی که حتی شاعر معاصر ما فروغ فرخزاد میگه دیگه، از این فضای نیستنگار اومده داره تجربه میکنه دیگه، میگه همیشه انگار فاصله ای هست. ولی شما حالا نگاه کنید، شما اگر مثلا بخواید نسبت خودتون رو با همه چیز بر پایه نسبت با امر قدسی تعریف کنید، اینجا دیگه اصلا معنا نداره.
با این تفسیری که شما گفتین که خیلی هم زیبا بود، واقعا خیلی عجیب غریب. من الان بخوام مثلا نمونه جدیدش رو بگم، این بحث فاصله گذاری اجتماعی که در کرونا پیش آوردن اینا، من بعضی وقتا ببینم چرا اسمش رو گذاشتن سوشیال گذاشتن، چرا اجتماعی گذاشتن. به نظرم در حقیقت این متولیان هم خیلی سوء استفاده کردن از این بیماری. یعنی واقعا جوامع رو تو این چند سالی که اتفاق افتاد خیلی بالاخره افراد واقعا خیلی تنهاتر شدن و جهل هم متاسفانه خیلی چیز شده. حالا مقایسه کنیم، من به نظرم با اون مدینه فاضله که الان شما ترسیم کردید که توش لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تا اون چیزی که دوست داری نبخشی به خوبی نمیرسی، نه اینکه به کلش برسی. همسایه همسایه رو دوست داری، میخوام بگم اول شرایط اجتماعی درست میکنه که مثلا همه همدیگر رو بالاخره توی شرایط مثلا اجتماعی که خودش تدبیر کرده، کسی غیبت نمیکنه، همه همدیگر رو دوست دارن، همه عاشق همن و در بهترین حالتش و در طبیعی ترین حالتش همه حاضرن برای هم بمیرن، همه حاضرن جانشون رو برای هم فدا کنن، برای هم تبدیل میشه به میهن پرستی. یعنی آن چیزی که شما به عنوان آرمانگرای انقلابی تفسیر میکنید با این نگاهی که شما تفسیر عاشقانه‌ای که از این موضوع کردید، خود به خود تبدیل میشه به یک در حقیقت مهمترین مقوم میهن پرستی. ما
کاملا همینطوره، یعنی هم میتونه تعاون اجتماعی رو ایجاد کنه به صورت خیلی عمیقی و هم دقیقا مبنای میهن پرستی باشه. و اصلا الان هم نگاه میکنید، باز اشاره کنیم به شرایط کنونی، ببینید اون چیزی که داره استقلال ایران و اقتدار ایران رو حفظ میکنه، تمامیت ارضی این سرزمین رو حفظ میکنه، هویت ملی ما رو تضمین میکنه، تداومش رو دقیقا آرمانگرای انقلابی است. چه چیز دیگری در این لحظه داره از استقلال ایران دفاع میکنه؟ چه محوری جز محور آرمان انقلابی است که میتونه همه نیروها رو جمع بکنه و متفق بکنه و متحد بکنه در روز حادثه؟
تفسیر شما در حوزه جهان نگری چیه؟ جهانگرایی چیه؟ یعنی بالاخره ما این تفسیری که داریم منجر میشه به این که ما در حقیقت یک انسجام اجتماعی خیلی قدرتمندی داشته باشیم. اگر واقعا اون چیزی که به عنوان آرمانگرایی انقلابی الان شما تفسیر فرمودید همه ما قبول داشته باشیم و حاضر باشیم که بریم و در این راه در حقیقت در همون داو اول در حقیقت نقد جان رو بذاریم، در خصوص کشورهای منطقه در حقیقت برادران ما، چه برادران انسانی ما، چه برادران دینی ما، این چطور در حقیقت معنا پیدا می‌کنه؟
همین اتفاق و اتحاد رو میفرمایید. ببینید این اگر درست فهمیده باشم مقصود شما رو، منظور شما رو، ببینید این مفهوم مفهومی است که با سرشت بشری، با صورت نوعی انسان سر و کار داره و این مرزبندی های جغرافیایی و قومی این رو چیز نمیکنه، محدود نمیکنه. ببینید ذات بشر، سرشت بشر با عهد نسبت داره و تجسم عهده. و اگر همه انسان‌ها به سرشت خودشون برگردن، یعنی بشه ما بر از خود بیگانگی مدرن غلبه کنیم، این اصلا صورت کمال نوع بشره و اختصاص به یک فرهنگ و هویت نداره. درسته که حالا ما تو ادبیات خودمون مثال زدیم و از فرهنگ خودمون گفتیم چون به این متذکر بودن. چرا؟ چون در ادبیات ما معانی حکمی، معانی قدسی بسیار وجود حضور داره. ببینید ادبیات ما ادبیاتی است مشهون از حکمت، بسیار حکیمانه است. من نمیگم حالا وجوه منفی نداره، اما بچه قالبش واقعا یک ادبیات حکیمانه است که تذکر میده، تذکر به مضامین قدسی میده. برای همین این بحثا رو مطرح کرده. ولی آیا اینها فقط اختصاص به ما داره؟ نه، اینا اصلا صورت کمال تکامل، یعنی صورت کمال نوع بشر چنین چیزی است.
دکتر شما خیلی زیاد زمان نداریم، من بزنین سلام تونتون بپرسم. در خصوص بحث امت اسلامی صحبت فرمودن حضرت آقا و شرایطی که بعد از طوفان الاقصا در حقیقت پیش اومد، یعنی بالاخره واقعیتش اینه که نگاه مدرنیته در جوامع بشری به شدت استیلا داره، حتی در جامعه خود ما.
بسیار زیاد.
اتفاقی که در خصوص طوفان الاقصی افتاد این بود که بسیاری از نگاه ها در حقیقت نسبت به مبانی این در حقیقت جنایتکارانی که در حقیقت تا دیروز خیلی معروف بودن به دموکراسی و با در حقیقت همین مدلی که در خصوص اومانیسم شما فرمودید با نام دموکراسی هم دارن جنایت میکنن علیه بشریت، اتفاق طوفان الاقصی چطور درباره این موضوع تفسیر
میکنید؟ یعنی از منظر افشا شدن این مسئله میفرمایید؟ بله. نه ببینید، این رویداد یکی از نتایجی که داشت این بود که ببینید اون ماسک رو، اون ماسک حقوق بشری رو، اون نقاب رو از چهره اینا برداشت. شما ببینید الان چرا اینقدر واکنش نسبت به اسرائیل قوی است؟ ببینید، شما ببینید همین الان در دانشگاه‌های فرانسه، در برخی دانشگاه‌های دیگر امریکا، اون مدتی پیش دوباره، یعنی وجدان بشری به شدت به درد اومده. امروز من فکر می‌کنم منفورترین حکومت در سراسر دنیا همین رژیم صهیونیستی است. خب ببینید، در واقع مدرنیته و حکومت‌های لیبرال مدرن، نظام نظم جهانی لیبرال سرمایه‌داری نشان داد اون باطن خشن سرکوبگر استیلاجوش رو نشان داد. چیزی بود که خیلی از متفکران دریافته بودن، حتی مثلا آدمای متفکران غربی. مثلا من ارجاع میدم از دالی رو ببینید به یه عبارت از میشل فوکو. میشل فوکو یه اندیشمند پست مدرنه، نسبی انگاره، هزار تا ماجرا و مسئله اخلاقی داره، حاصل یک مثلا فرهنگ اومانیستی است، ولی این آدم وجود در اندیشش وجود منتقدانه نسبت به مشهورات مدرن داره. یک عبارتی داره درباره سوبژکتیویته. شما ببینید متفکران دوران روشنگری، کسانی مثل کانت به طور مشخص سوبژکتیویته رو آزادی میدونه. فوکو دقیقا در نقطه مقابلش میگه سوبژکتیویته استیلاست، سوبژکتیویته انقیاد است. شما ببینید، یعنی باطن رو آشکار کرد. الان این باطن استیلاجو، سلطه‌گر، استبدادی و ضد آزادی و ضد عدالت مدرنیته در عرصه سیاسی خودش آشکار کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. خیلی بحث خوبی بود واقعا. امیدوارم شما بهره کافی رو برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل بناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام و دیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
قسم به قرآن و سوره فتح رسم به خون شاه شهیب الخزی وعده نصرت الهی اینه نصر من الله و فتح قریب نصر من الله و فتح قریب حالا که کل کفر جهان رو به رومون بالا که باز راه نبرد مول با صهیون بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون یا ایها المسلمون سایه خود جنگ دینه ما یا علی گوهر سینه ما تاریک خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما توی جنگا چیه پیشینه ما حزب الله امان قالمون حزب الله امان قالمون حزب الله امان قالمون حزب الله امان قالمون حزب الله خط مقاومت ادامه داره بیا که موقع قیام والله حکم جهادمون رسیده یعنی زمان زمان انتقام والله زمان زمان انتقام والله زخمی و پر شکسته خبر آورد قاسه رفته به آسمونا فرمانده یه مجاهد آماده یه نبردیم یا سیدی یا قاهد یا سیدی یا قاهد لشکر سید علی تو راهه از یمن میرسه انصار الله برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله میرسه از لبنان حزب الله حزب الله هم الغالبون حزب الله آرزوشه تو این مسیر فداشه هر کسی که تو لشگر حسینه آرزوشه تو این مسیر فداشه عاقبت مقلد خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه به جز شهادت چی میتونه باشه تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده حتی اگه شهید شه بازم نرفته از دست نرفته سید حسن آخه شهید زنده روز رجب میرسه با اقتدار میشه یاور امیر ذوالفقار با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار یاوران مهدی روز کارزار حزب الله هم الغالبون حزب الله هم الغالبون حزب الله همال غالبون حزب الله همال غالبون حزب الله همال غالبون حزب الله همال غالبون حزب الله همال غالبون
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می‌کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد می فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت
متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان‌ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست، می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمانها.
زاهیه جنوبی، بمب‌های 1 تن و 2.5 تن و انفجارهای بزرگ و این واکنش واشنگتن به استفاده صهیونیست ها از این بمب هاست.
Israel has in the first instance in Lebanon.
هدفی که اسرائیل در لبنان دنبال می‌کند هدفی مهم و مشروع است و این حق اسرائیل است که از خود دفاع کند و به تهدیدات امنیتی ناشی از دشمنانش در نقاط مرزی خود پاسخ دهد و با آن مقابله کند.
We believe
معتقدیم که بهترین روش برای اجرای این کار دیپلماسی، آتش بس و رسیدن به توافقی است که طبق آن نیروها از مرز دور شوند تا آوارگان بتوانند به خانه‌های خود بازگردند.
اما حزب الله که برای حمایت از مظلومان غزه وارد درگیری با اشغالگران شده، شرط آتش بس به آنها را آتش بس در غزه دانست. حزب الله میگوید مذاکره و دیپلماسی باید برای آتش بس در غزه صورت گیرد.
واقعا خیلی نامرده.
مرگ بر اسرائیل.
ان شاء الله نابود بشن.
حزب الله زنده است. حزب الله پایه است.
هیچ ظالمی سر جای خودش نمانده و نخواهد موند.
مثل یه کسی شده که داره میره پایین، همه رو با خودش داره میکشه پایین. بالاخره خودش هم یه روز غرق میشه.
مطمئن باشن که در روی پاشنه نمیچرخه.
شهادت فتح، نصر، نصرت الهیه. پیروزی هم پیروزیه. نصرت الهیه. جانم فدای حزب الله.
همین رژیم صهیونیستی رو بعد از آنی که قوی تر هم شده بود حزب الله در ظرف 33 روز شکست داد. این چیز کوچکیه؟ این چیز کمیه؟ غلطه که ما بگیم اینا مایه افتخار دنیای اسلام
است. افتخار دنیای اسلام است.
يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی، آرشیو برنامه‌های